من از غم پریشانم، علی گویم علی گویم.
ما چرا باید این سند محکم تشیع رو هم ترویج کنیم، هم باهاش آشنا بشیم و هم این که در جلساتی که هست شرکت کرده و در بین شیعیان و موالی امیرالمؤمنین جلساتی به عنوان قرائت خطبه قدیر و شرح اون
و گر از شوق گریانم، علی گویم علی گویم.
خطبه قدیر تفسیر 30 جزء قرآنه، تفسیر 23 سال رسالت
پیامبر. نه تنها ما علی گوییم، داور هم علی گوید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. در مورد خطبه قدیر که الحمدلله به فضل الهی آشنا هستید و خب بحثی رو شروع کردیم راجع به شرح و توضیح فرازهای از خطبه قدیر، رسیدیم تا به بخش سوم و این فرازی که قرائت شد و بنده هم قرائت میکنم، صفحه 69 همون قسمت اول، و انشاءالله دقایقی خدمت شما بزرگواران خواهیم بود. فعلمو معاشر الناس ذلک فیه و فهموه و علمو ان الله قد نسبه لکم ولیا و اماما، فرض طاعته علی المهاجرین و الانصار و علی التابعین تا آخر. دائره کسایی که باید اطاعت کنند از اون کسی که خدا او رو نصب میکنه و این چنین ویژگی داره که واجب الاطاعه است. پس اینجا پیامبر عظیم الشان در همون ابتدا موضوع بسیار مهمی رو پس از معرفی امیرالمؤمنین و بیان آیه ابلاغ که یا ایها الرسول بلغ، اون دلیل این ابلاغ رو بیان میکنن، میرسن تا به این فراز. در این فراز ابتدا ببینید فعلمو، در فرازهای دیگه‌ای که ما داریم با معاشر الناس شروع میشه اکثرا، اما اینجا قبل از اینکه بخوان بفرمایند معاشر الناس و مطلب رو برای همگان بیان کنن، فعلمو بدانید. پس این بحثی که ما میخوام الان بگیم انقدر مهمه که دو ویژگی بسیار دقیقی درش هست، یکی دانستن یکی فهمیدنه. ببینید فعلمو معاشر الناس ذلک فیه و فهمو، باز با یک تکرار و تأکید و علمو. پس ببینید بحث امامت، بحث مفترض و طاعه و واجب الاطاعه بودن یک شخصی همینطور نیست که از هر کسی قبول کرد. باید علم داشته باشی، دقت داشته باشی، فهم میخواد، یعنی تا این حد مهمه. لذا من دقت کردم در تاریخ بعضی از افرادی بودن که آقا عجیب بودن، یه دغدغه خاصی این مطلب رو بفهمند و دقیق بدونن. چی رو بدونن؟ خب این کسی که واجب الاطاعه است کیه؟ و به چه دلیل قبول کنیم که فلان شخص امام است، امام وقت ماست؟ یه بانوی در تاریخ اسلام به نام حبابه والویه، عجیب شخصیتی است، محسن بود، اومد خدمت امیرالمؤمنین یعصوب الدین امام المتقین علیه السلام عرض داشت. من میدونم اما میخوام یقین و حضورتون عرض کنم اون چیزی که دیگه من باید تمام و کمال کسی رو انتخاب کنم برای خودم و اون کس واجب الاطاعه باشه و این شوخی بردار نیست. شما برای من معجزه بدید، یه دلیلی برهانی بدید که شما اون امام واجب الاطاعه هستید. حضرت امیر فرمودن اون سنگی که نزد ته بده، یعنی ازن خبر دادن که یک شیء نزد توست. سنگ رو گرفتن و یک مهر خاصی رو اون سنگ زدن، فرمودن ببینی سنگ برجسته شد، نه مکتوب ها، با مهر حضرت به معجزه الهی برجسته شد. فرمودن ببین من چی کار کردم، این مهر رو دقت کن، اگر بعد از من هم خواستی بفهمی چه کسی واجب الاطاعت هست و به قول ما یک خطکش و میزان داشته باشی، هر که تونست این کار رو بکنه واجب الاطاعت هست. داستان این زن فهمیده و واقعا ولایی یه ویژگی خاص دیگه هم داره که اینه که دوبار جوان شد، 230 سال عمر کرد. وقتی محضر امیرالمومنین علیه السلام حضرت بهش بشارت دادن که تا زمان فرزندم علی ابن موسر رضا علیه السلام زنده خواهی بود، لذا وقتی آمد خدمت زین العابدین علیه السلام در بار اول 113 سالش بود، دستش میلرزید، اومد سوالاتی کرد و همون سوالا کرد، حضرت مهر زدن، متوجه شد که امام واجب الاطاعت چه کسی است. بعد حضرت بهش فرمودند میخوای جوان بشی؟ عرض داشت که یبن رسول الله هرچی شما. حضرت او را جوان کردند. لذا وقتی ما نگاه میکنیم در داستان یوسف و زلیخا میبینیم، خب تاریخ نوشته و مطلب بزرگی هم هست، یک کسی که مسنه به معجزه الهی، امام یا پیغمبر میاد در تکوین دخالت میکنه، اینجا زین العابدین دخالت میکنه به امر الهی. واجب الاطاعه هست، این معجزه داره و بزرگترین معجزهش، حالا میخوای ببینی و جوان شد، حالا 113 سالشه، آمد پیرزنی فرتوته اومد اسازنان، بعد جوان برگشت. خب قبلش هم از سید الشهدا علیه السلام معجزه دیده بود، یک بیماری خاصی بود و اذیت میشد محضر سید الشهدا علیه السلام، حضرت حدیثی براش گفتند، بعد هم شفا پیدا کرد، یعنی از ناحیه همه معصومین یه افاضاتی بهش شد تا رسید به وجود مقدس امام صادق علیه السلام. وقتی اومد محضر حضرت گفت آقا جان من یک بیماری خاصی گرفتم، چون سنش میرفت بالا و مردم به من طعنه میزنن، بگن مگه تو امام نداری؟ و اگر امامت معجزه داره تو رو شفا بده. از این حرفا امروز هم میزنن ها، اگه امام زمان داری بگو مشکل تو حل کنه. اون اعتقاد قوی که داشت اومد محضر امام صادق علیه السلام، عرض داشت آقا جان قضیه از این قرار، حضرت خلاصه او رو شفا دادن، بیماری خاص پوستی گرفته بود هرچه بود، او رو شفا دادن و رفت تا رسید به زمان حضرت رضا علیه السلام علیه آلاف و تحییت و سنا، اومد به محضر حضرت و خب سوالاتی داشت هرچه بود و خصوص همین بحث واجب الاطاعه بودن وجود نازنین حضرت رضا علیه السلام، حضرت باز مهر زدن همون سنگ رو و به همون شکلی که جدشون امیرالمؤمنین علیه السلام بود همون اتفاق افتاد. بار دوم که میخواست جوان بشه به دست امام رضا جوان شد. ما عجب معجزاتی ما داریم میبینیم، واقعا چه سرمایه هایی داریم اهل بیت علیهم السلام. بعض وقتا ما میبینیم اگر برای ما ظهور و بروز نداره، دلیل انکارش نیست، به واقع خدای نخواسته. لذا حضرت رضا علیه السلام باز فرمودن میخوای اون وعده‌ای که به داده شده تحقق پیدا کنه، و باز جوان شد، پیر وارد شد و جوان برگشت. خب یه مدتی هم زنده بود، بعد از دنیا رفت. خب ببینید اینجا که پیغمبر اکرم میفرمایند عبارت رو دقت بفرمایید، فعلمو معاشر الناس، این یه علم میخواد. علم خب همه تون میدونید، عزیزان بزرگ خودم، بزرگوار خودم، قدیر پژوها و هر کسی که خب بخواد، حتی به غیر از حالا علوم دینی، علوم طبیعی، هر کس بخواد علم داشته باشه و عالم بشه، قطعا باید تلاش کنه، باید بره دنبالش. لذا برای بحث امامت باید رفت دنبالش، برای فرا گرفتنش. حالا بعضی ها میگن بله ما میدونیم امامم چه کسیست، اما فهمو چی میکنین؟ چه میگین باش؟ و فهمو باز ادامش و علم. اینا یه نکاتی است که واقعا عجیبه که در خطبه قدیر وجود داره. یک مجموعه عظیم، یه اکسیر عظیمی است انصافاً این خطبه قدیر برای بحث امامت، خود مباحث قدیر که صدها موضوع از این خطبه قدیر استخراج میشه، واقعا یک گنجینه با عظمتی. حالا ببینید ان الله قد نسبه لكم وليا، این باز بلا فاصله بعد اون مطلب میان. بحث چیه؟ بحث اینه که ببینید خداوند امام رو منصوب میکنه، نسب امام به دست مردم نیست، مردم شأنی ندارن که امام انتخاب کنن، حتی گروه خوبان مردم هم شأنی ندارن. من کاری به بحث سقیفه ندارم، سقیفه ملونه و اون شورایی که تشکیل شد. اصلا فرض کنید خوبان عالم جمع بشن، شأنی دارن امام نصب کنن یا تعیین کنن؟ خیر آقا. ان الله قد نسبه لكم، یعنی فقط خدا تأکیده، فقط خدا باید این کارو انجام بده و نصب از طرف خداوند منانه. خب حضورتون عرض کنم که اینجا یه لکم داریم، لام. خب در قرآن داریم بحث لام انتفاع، آیاتش رو بیان میکنم نمونه. یعنی چه؟ وقتی امام برای مردم انتخاب میشه برای مردم نفع داره، یعنی به نفعتونه، چرا کنارش میزنید؟ امیرالمومنین علیه السلام برای همه ی عوالم وجود نافعه، برای انسان، برای دنیاتون، برای آخرتتون و هر چی که دنبالش میگردید و هر چی که خدا شما رو نیازمند آفریده، ضعیف آفریده، خلق الانسان ضعیف، ضعف تو چه شکلی میخوای جبران کنی؟ با امیرالمومنین. جهل تو میخوای با چی جبران کنی؟ با امیرالمومنین صلوات الله السلام علیه. لذا اگر دقت کنی ببین ان الله قد نسبه لکم ولیا، خب وقتی بخواد خدا کسی رو خلق کنه که بی‌نیاز او رو نیافریده، بی‌نیاز خداونده، همه ما نیازمندیم. وقتی ما نیازمند آفریده میشیم، آقا این ضعف ما، همه ضعف تو تمام اون خلاصه وجوهی که داره، شما اگه بخوای دقت کنی چه شخصیتی است که این ضعف رو باید جبران کنه؟ لکم، اون کسی که به ما نفع میده ولی است، امام است، با چه خصوصیتی؟ واجب الاطاعه. توجه فرمودید. حالا من چند تا آیاتش رو بیان میکنم به محضر عزیزان بزرگوار خودم. بله، بقره آیه 29، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا الاکم، یعنی واقعا خداوند خلق کرده هر آنچه در این زمین آسمان، برای که خلق کرده، یعنی یه انتفاعی داره. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، روم آیه 21، ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیها. خب هم بحث ازدواج است، خب یه کسی که کنار کسی دیگه قرار میگیره، حالا مرد برای کنار زن قرار بگیره یا بالعکس، لتسکنوا الیها الام و لکم برای انتفاع. راستی واقعا اگر دقت کنید، حالا من یک اشاره ای میکنم و دلالت میکنم بحث رو به بحث کتاب قدیر در خانواده، لازمه یه مروری بشه درش، ببینید چقدر در این بحث که یک کسی کنار انسان قرار میگیره انتفاع داره. یه انتفاعش اون غریزه جنسیست. ببینید چقدر قرآن وقتی میفرماید لتسکنوا الیها یا ان خلق لکم، برای شما خلق کردیم یه جفت، چقدر سود درش هست دیگه. حالا هر کسی میتونه دقت کنه و اون مصادیق این انتفاع رو ببینه. باز قرآن کریم میفرماید ان الله سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض. باز این لکم وقتی دقت میکنین ببینید انصافا، حالا یک کسی رسیده به کره ماه، رسیده به کرات دیگه، حالا اینکه خداوند منان خلق کرده که مسخر بنی آدم بشه و اگر نمیخواست اصلا نمیگفت، یعنی این انتفاع رو آماده کرده. یعنی شما توی زمین، تو آسمان، الان همین فضا و جو که وجود داره، ببین چه استفاده های از جو میشه، از فضا. حالا تازه یک سری نمیدونم امواجی رو بهش دست، آقا تو فضا همچه امواجی هست، ما میتونیم بهره خدا که بهتون گفته که انتفاع ببرید، چشکالی داره؟ ان الله سخر لکم، مال خودتون استفاده کنید. در بحث اصلی بحث ما که باز اینجا بحث لام انتفاع، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، انی جاعلک للناس امام. واقعا امام این آیه تایید همون کلامه بحث ولیان اینه که خداوند امام رو برای چی قرار میده، نه اینکه هدف قائل این باشه. اما ببینید یکیش اینه آقا که ماها، ما بنی آدم، ما بشریت محتاج امامی و باید این انتفاع صورت بگیره. خب حالا مردم نخوان این انتفاع رو، ما نمیخوام، چه اتفاقی میفته؟ خب قطعا معلومه منحرف میشن و از اون برکات بهره نخواهند برد. در اینجا که وجود نازنین پیغمبر اکرم فرض طاعته علی المهاجرین، اینجا خب بحث وجوب میاد دیگه، یعنی اطاعت از امام و ولی واجبه. این واجب الاطاعه بودن، واجب الاطاعه بودن که پیغمبر اکرم تأکید دانستن و فهمیدنشو میکنن، آقا این یک منزلتیه که نزد خدا برای یک شخص بالاترشو نداری. امام صادق علیه السلام بصائر الدرجات جلد 1 صفحه 509، ولله ما فی الارض منزله، یعنی در روی زمین منزلتی نیست بالاتر از این که چی؟ اعظم و عند الله من مفترض الطاعه. خیلی مهمه، یعنی خداوند یه کسیه که بخواد خیلی بگه من بالاست، مقام بالایی به او عطا کرده باشه، اون شخص واجب الاطاعه. پس آقا بالاتر از واجب الاطاعه نداریم، یعنی اون ویژگی سرآمد رأس هرم اگر بخوای در نظر بگیری اینه که یک کسی واجب الاطاعه است، این بالاترین منزلت را نزد خداوند منان دارد. خب آیه شریفه رو، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و من یطع الرسول فقد اطاع الله و من تولا فما ارسلناک علیهم حفیظا. خب خداوند بحث اطاعت از رسول رو در ردیف اطاعت از خداوند منان قرار بده. یه روایت عرض کنم خدمتون، می فرماین که مفتاحهو و باب الاشیا و رضا الرحمن اطاعت للامام بعد معرفتهی ان الله عز و جل یقول و من یطع الرسول فقد اطاع الله و من تولا فما ارسلناک علیهم حفیظا. ازت میخوان راجع به این آیه شریفه مطلبی رو بیان کنن که چی میفرماین؟ میفرماین کلید هر چیزی که خوشنودی خداوند درونه اینه که اطاعت کردن از امام و شناخت امامه. وقتی مطلبی میفرماین، میفرماین اما لو ان رجلن قام لیله و صام نهاره، کسی که اگر کسی یه شخصی آقا شبها شب زنده داری به عبادت و صام نهاره و روزاش هم روزه بگیره و تصدق به جمعی مالهی، آقا همه مالشو یک جا چیکار کنه؟ صدقه بده. و حج جمعی دهره، آقا نه یک روزا ده رو آقا حج. ولم یعرف ولایت ولی الله، آقا نشناسه ولایت رو، ولی خدا را، فیولیه و یکون جمیع و اعمالهی، یعنی این شخص اعمالی که داره انجام میده و مطابق ولی خدا نباشه، شاید یه سری اعمال خوبی هم انجام بده اما به دلالت و راهنمایی ولی خدا و بر مبنای اطاعت از ولی خدا نباشه. حالا چه اتفاق میفته؟ ما کان له علی الله جل و عز حق فی ثوابه، هیچ انتظاری نداشته باشه ها، خدا هیچ ثوابی برای او قرار نمیده. ولا این تیکش خیلی دقیقه برای استناد به بحث این که میگیم آقا اون کسایی که قبول ولایت ندارن واقعا ایمان ندارن. ولا کان من اهل ایمان، آقا اهل ایمان نیست، ممکنه اهل اسلام باشه، ممکنه تسلیم در گفتن لا اله الا الله و محمد رسول الله باشه، اما این شخص چیه؟ ایمان نداره، اهل ایمان نیست. و اما یک نتیجه گیری کلی بکنیم که در خطبه قدی در فرازش میاد انشاءالله در آینده. آقا از اول تاریخ در زمان انبیا گرفته تا خصوص شخص خاتم النبیین روحی فدا به یک موضعی طمع شده و حسادت ورزیده شده. اون موضع طمع و حسادت نیست مگر همین بحث مفترض الاطاعه. یعنی چی؟ یعنی یک کسی طمع میکنه میخواد خودش رو جای کسی قرار بده که همه مردم فکر کنن که اطاعت این شخص بر مردم واجبه و خیلی تلاش میکنه. حتی اینقدر بخوام بگم بهتون، حالا شما در مورد نحوه زندگی حالا ابی بکر یا حالا دومی در مورد این دو نفر خلفای قاسب اول اگر دقت بکنی، ما چیزی به نام خوردن و خوشگذرانی یا نمیدونم حالا اینا نداریم. یعنی ظاهر امری نیست. یعنی حتی حاضره به این حالت زندگی کنه اما بهش بگن که تو امام واجب الاطاعه ما هستی، یعنی این مطلب اونو ارضا میکنه. لذا ما در طول تاریخ دیدیم بعضیا که میخوان به قدرتی برسن حاضر زن بچه حتی شب بیخوابی بکشه فقط بنشینه اینجا که همش بگن سلام علیکم یا هرچی شما بگید چش. پس ببینید جایگاهی که نزد خداوند بالاترش نیست به این جایگاه و موضع طمع میشه. وقتی به این موضع طمع میشه لذا در آیه قرآن داریم که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، ام یحسدون الناس علی ما آتاهم الله من فضل. قرآن بیان میکنه. خب ما اگر باشیم میگیم خب این درسته حسادت، اما خلاصه موضع دقیقش چیه؟ موضع دقیقش رو در دو تا روایت مختصر عرض میکنم. یه روایت در مورد اینه که خب نقل تاریخ تفسیر عیاشی جلد 1 صفحه 247، برهان هم نقل کرده جلد 1 صفحه 45، که آقای تعدادی از زنهای قریش و همسران پیامبر دور هم بودند و وقتی اینها دور هم بودند نشسته بودند و تفاخر میکردند. آقا اون یک کسی به اون گفت قبیله من اینه، نمیدونم طایفه من اینه، برای هم دیگه تفاخری میکردند. یه مرتبه در باز شد و وجود مقدسه حضرت زهرا سلام الله علیها وارد شدن. خب بیبی دو عالم وارد شدن، اینا دیگه حرف نزدن. خیلی گران اومد برای بعضی ها که خب داشتن از خلاصه حسب و نسب خودشون به میدان می آوردند و تفاخر می کردند. وقتی بیبی دو عالم وارد شدند دیگه اینا زنان قریش و همچنین همسران پیامبر سکوت کردند. یه جو خاصی حاکم شد تا یکیشون جو رو شکست، گفت چه خبرتون شده؟ مگه تو مگه شما نمی گفتید؟ خب ادامه بدید حسب و نسبتون رو ادامه بدید. اینجا بود که خلاصه باز یک شخصی سخن گفت که مگر نمی دونی که حسب و نسبی که زهرا دارد به همون تعبیر خودشون هیچ کسی نداره. وقت بعد شروع کرد به سخن گفتن که چی؟ رو به رو در مقابل حضرت زهرا دید سارت هایی هم میکردن، اومد جلو و گفت شما همه رو برای خودتون جمع کردی، هرچه عزت بوده از قریش شما بنی هاشم برای خودتون جمع کردید. و خطاب به بیبی این طور بیان کرد با جسارت که خب پدرت سید ولد آدم و همسرت سید عرب و خود سید نساء عالمین و فرزندانت حسن و حسین هم سیدان جوانان اهل بهشت و خب حمزه موی پدرت هم که چی قضیه سید و شهدا همه رو جمع کردید. وقت اینجا حضرت زهرا سلام الله علیها این آیه شریف رو خوندن که ام یحسدون الناس علی ما آتاهم الله من فضله. یعنی موضع حسادت شده آقا. حالا بحث امامت هم همین بحث درش هست که حالا آخرین مطلب رو دقیقه آخر عرض کنم خدمتون. و اون مطلب که واقعا همینه، ما در طول تاریخ وقتی نگاه میکنیم آقا شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها مبناش بر چی شد؟ همین حسادت شد. شهادت امام مجتبی علیه السلام مبناش بر حسادت بر این موضع شد. شهادت سید الشهدا علیه السلام بر مبنای حسادت بر همین بحث ولایت شد. اما روایت آخر، دقیقه آخر، امام صادق علیه السلام در مورد بیان در ذیل همین آیه شریفه حسادت ام یحسدون الناس بفرمایند به ابا صباح که یا ابا صباح نحن قومون، دقت بفرمایید، نحن قومون فرض الله طاعتنا، خود ما قومی هستیم که خدا اطاعت ما رو بر شما واجب کرد، حالا لنا الانفال، انفال مال ماست، و لنا صف المال، برگزیده مال مال ماست، و نحن الراسخون فی العلم و نحن المحسودون، ما هستیم که در مورد ما حسادت میشه. توجه فرمودین؟ پس ببینید موضع حسادت در این فراز که بیان میکنن پیامبر، همون بحث واجب الاطاع بودن شخص نبی مکرم اسلام و اوصیاء او علیه السلام است. اللهم عجل ولیك الفرج، اللهم عجل ولیك الفرج والعافیه والناس، تعجیل الفرج امام زمان صلوات الله.